ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پیشوازی ماه محرم با آماده کردن مساجد و تکایا برای مجالس عزا، گنبد حرم رضوی سیاه‌پوش شد.
پرداخت 28500 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی ملی و استانی به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه آقای نوبخت، به جای راه اندازی طرح‌های جدید، طرح‌های نیمه تمام را تکمیل می‌کند.
و فضاسازی آمریکا درباره شکست ایران در پرتاب ماهواره ناهید، وزیر ارتباطات خبرنگاران را به بازدید از این ماهواره دعوت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و صبح بخیر عرض میکنم. خبرهای بامدادی رادیو ایران را خانم صارمی و من سهراب دهخان به آگاهیتان میرسانیم.
در آستانه فرارسیدن ماه محرم الحرام، در مراسمی پرچم گنبد حرم رضوی سیاه‌پوش شد. در این مراسم که به نشانه اعلام آغاز ماه محرم و شروع ویژه برنامه‌های عزاداری سالار شهیدان در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار شد، مداحان و ذاکران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام مریح سرایی کردند. در تهران و برخی از شهرهای کشور نیز هیئت‌های عزاداری با برگزاری آیین‌های ویژه به استقبال ماه محرم رفتند. از امروز شبکه رادیویی محرم نیز فعالیت خود را آغاز می‌کند. قرار است در این شبکه رادیویی مرثیه سرایی، مداحی و روزه‌خوانی برای مخاطبان پخش شود. علاقمندان می توانند برنامه‌های این شبکه رادیویی را روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوند. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه فرارسیدن ماه محرم درباره تأمین کالاهای مصرفی گفت هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. آقای رحمانی همچنین تشدید نظارت را مهمترین اقدام برای کنترل بازار در ایام محرم برشمرد.
حوزه بازرگانی ما اولا یه تمهیداتی کرده برای تأمین اقلامی که قاعدتا تو محرم سفر بیشتر مصرف داره، مثل حبوبات، مثل همین زرو، شکر. اینا مردم احسان میدن. خوشبختانه مردم ما عادات و فرهنگ خوبی دارن، بالاخره در این ایام اعتقاد دارن. اینا اولا تمهیدات شده و ما سعیمون به اینه که انشالله از حیث ذخیره این کالاها هیچ مشکلی نداریم. یعنی از ماهای قبل فکرشو کردن دوستان و شروع کردن به عرضه. انشالله که ما از اون برم نظارت رو تشدید کردیم، نظارت بر عرضه، واحدهای عرضه کننده. امیدوارم امسال به نسبه مشکل کمتری باشه.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد حقوق و مزایای مستمر کارکنان کشوری و لشکری تحت هر شرایطی 100% پرداخت خواهد شد. آقای نوبخت همچنین از پرداخت 28500 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی ملی و استانی خبر داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد برای جبران هزینه‌های عمرانی و جاری برنامه‌های عملیاتی تدوین شده است و به جای آغاز کردن چندین طرح جدید، طرح‌های قدیمی را به بهره برداری خواهیم رساند.
برای اینکه انشالله امسال هم بتونیم مثل سالهای قبل بدون کسری موفقی به پرداختهای اجتناب ناپذیر تو بودجه بشیم، یه برنامه عملیاتی رو برای اولویت بندی برای هزینه‌های جاری و عمرانی در پیش گرفتیم. هزینه‌های جاریمون که باید بخشی تقلیل بکنه اینه که در هر شرایطی ما حقوق و مزایای مستمر کارکنان کشوری و لشکری رو 100% پرداخت بکنیم. اما بودجه‌های عمرانیمون که پیشبینی میشه که تا پایان سال بتونیم 43 هزار میلیارد تومان پرداخت بکنیم، چون 86 هزار پروژه نیمه تمام الان تو کشور وجود داره. یعنی اگه ما بخوایم به سویه بدون اولویت اینا رو تقسیم بکنیم، انگار که به هر پروژه میخوایم فقط 500 میلیون تومان پول بدیم. خب این که عملی نیست. در نظر گرفتیم که به اون پروژه هایی رو که اگر به بهره برداری برسه مردم از مزایاش میتونن استفاده بکنن و ما تا الان سرمایه گذاری های وسیعی در مورد اونا انجام دادیم، به اونا بپردازیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادعای آمریکا درباره شکست ایران در پرتاب ماهواره ناهید را فضاسازی رسانه‌ای دانست و گفت این ماهواره هنوز به فضا پرتاب نشده و خبرنگاران می توانند از آن بازدید کنند. آقای آذری جهرمی امروز خبرنگاران برای بازدید از این ماهواره دعوت کرده است. وزیر ارتباطات افزود برای ساخت ماهواره ناهید که با اهداف مخابراتی طراحی شده است، حدود 30 دانشمند مشارکت کردند.
اون چیزی که مسئولیت ماست و ما میدونیم اینه که ماهواره ناهید که خب تستاش به اتمام رسیده بود و آماده تحویل به وزارت دفاع بود برای در مدار قرار گرفتن، همچنان در پژوهشگاه فضایی در آزمایشگاه مستقره و ما هنوز این ماهواره رو تحویل ندادیم به وزارت دفاع که بخواد پرتابش با شکست مواجه شده باشه و اعلام هم کردیم اگر دوستان علاقه‌مندان بیان ماهواره ناهید رو ببینن از نزدیک. طبیعتاً به محض اعلام آمادگی وزارت دفاع ماهواره که آزمایشش به اتمام رسیده و آماده تحویل هست به صورت رسمی تحویل داده میشه. این ماهواره با اهداف مخابراتی تهیه شده، البته قدرت تصویربرداری هم داره. بخش زیادی از فعالیت پژوهشی ما و رسیدن به تکنولوژی‌های جدید از طریق در قرار گرفتن این ماهواره در مدار قابل حصول خواهد بود.
آمریکا در ادامه اقدامات ضد ایرانی خود نفتکش آدریان دریا و کاپیتان آن را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این نفتکش که پیشتر به نام گریس یک شناخته می‌شد تحریم شده است و تمام کسانی که از نفتکش آدریان دریا حمایت کنند نیز در خطر تحریم خواهند بود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم ادعا کرد نفتکش آدریان دریا در حال انتقال نفت ایران به سوریه است و آمریکا در برابر این اقدام بیکار نخواهد نشست. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هم با اشاره به تحریم آدریان دریا ادعا کرد تحریم‌ها جدی هستند و کاپیتان کشتی را در بر می‌گیرد. اما تلویزیون الجزیره گزارش داد تحریم‌های آمریکا ضد آدریان دریا نمادین است و این تحریم‌ها را نمی‌توان علیه این کشتی و کارکنان آن اجرا کرد. تحریم آدریان دریا آخرین اقدام نومیدانه آمریکا در مقابل نفتکشی است که بدون توجه به فشارهای آمریکا در حال حرکت به سمت مقصد است. آقای ربیعی سخنگوی دولت هفته گذشته گفت ایران نفتکش آدریان دریا و محموله آن را فروخته است و خریدار مقصد نهایی آن را تعیین می‌کند. نفتکش آدریان دریا حدود دو ماه قبل به بهانه بی اساس نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توسط انگلیس در جبل الطارق توقیف شد. 24 مرداد دادگاه عالی جبل الطارق با بی‌اعتنایی به فشارها و درخواست رسمی آمریکا برای تمدید توقیف این نفتکش حکم آزادی آن را صادر کرد و 28 مرداد ماه این نفتکش به سمت مقصد خود به راه افتاد.
در حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به راهپیمایی بازگشت فلسطینیان در مرز غزه با اراضی اشغالی دست کم 75 فلسطینی زخمی شدند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین حدود 20 زن و کودک در میان زخمی ها به چشم می خورد. چند نیروی امدادی هم در حملات صهیونیست ها زخمی شدند. گزارش حاکی است حدود نیمی از مجروحان فلسطینی بر اثر اصابت گلوله جنگی زخمی شدند. این 72 جمعه راهپیمایی بزرگ بازگشت بود که در مرزهای شرقی غزه برگزار شد. راهپیمایی بزرگ بازگشت از فروردین سال گذشته و برای پایان دادن به محاصره 13 ساله نوار غزه و اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به قدس برگزار شد. در راهپیمایی بزرگ بازگشت 319 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 31,000 نفر زخمی شدند.
رئیس شورای عالی انقلاب یمن گفت اعتراف امارات نامشروع بودن جنگ علیه یمن را ثابت کرد. امارات حمله روز پنجشنبه به نیروهای طرفدار عربستان در جنوب یمن را که 300 کشته و زخمی بر جا گذاشت، حمله به شبه نظامیان تروریست خواند. محمد علی الحوثی افزود این اعتراف رسمی امارات نشانگر تروریستی بودن اعضای ائتلاف ضد یمن است. در چند روز اخیر درگیری میان شورای انتقالی جنوب و وابسته به امارات و وفاداران به دولت هادی و مورد حمایت عربستان شدت گرفته است. اما در عرصه میدانی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن 4 فروند موشک بالستیک از نوع زلزله 1 را به محل تجمع نیروهای ائتلاف و مزدوران سعودی در منطقه اسیر در جنوب عربستان شلیک کردند و شماری از آنان را به هلاکت رساندند.
گروه طالبان توافق با آمریکا را تکذیب کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت این گروه با آمریکا در مذاکرات دوحه به هیچ توافقی دست پیدا نکرده است. روز گذشته منابع خبری مدعی توافق آمریکا و طالبان شده بودند. تکذیب توافق با آمریکا یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک نخواهند کرد. شبکه طلوع نیوز افغانستان گزارش داد علت طولانی شدن گفتگوها میان آمریکا و طالبان، اختلاف دیدگاه‌های دو طرف بر سر آتش بس و چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. خبر دیگر این که یک نظامی تروریست دیگر آمریکایی در افغانستان به هلاکت رسید. این سومین نظامی آمریکایی است که در یک هفته اخیر در افغانستان به هلاکت رسیده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان سه ماه نخست امسال بدهی بانک‌ها به 134 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با خرداد پارسال 3.7% کاهش داشته است.
نخستین دهکده الگویی بومگردی کشور با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در رشت افتتاح شد. این دهکده در زمینی به مساحت 12 هکتار با هدف ارائه آموزش‌های اثربخش منجر به اشتغال در مرکز آموزش و سنجش مهارت‌های کشاورزی و گردشگری روستایی افتتاح شده است.
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی گفت ایران در برداشتن گام‌های اعلام شده در تصمیم اخیر خود برای کاهش بیشتر تعهدات هسته‌ای مصمم و جدی است و اعضای باقی مانده برجام باید هر چه سریع‌تر برای اجرای تعهدات خود اقدام کنند.
رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت خستگی و خواب‌آلودگی بیشترین علت تصادفات در شهریور اعلام شد و از هموطنان خواست با توجه به افزایش ترددها در محورهای کشور به خصوص محورهای شمالی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
و سازمان هواشناسی برای امروز در سواحل دریای خزر تداوم بارش‌ها و کاهش 4 تا 6 درجه دما پیش‌بینی کرد. بر اساس اعلام این سازمان بیشترین بارش در استان‌های گیلان و مازندران رخ خواهد داد. خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه یه هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران دیروز در حساس ترین بازی تیم تراکتور سازی در تبریز با تک گل دقیقه 45 احسان حاج صفی مقابل تیم پرسپولیس به پیروزی دست یافت. بازی تیم های سایپای تهران و گلگهر سیجان در شهر قدس و پارس جنوبی جم با زوبان اصفهان در جم 0-0 مساوی به پایان رسید و در دیداری پرگل تیم نساجی مازندران در قائمشهر 4-3 پیکان تهران را مغلوب کرد. در آغاز رقابت‌های جام جهانی بسکتبال انتخابی المپیک در چین از ساعت 13 امروز و از گروه سوم تیم ملی بسکتبال ایران در گوانگژو مقابل تیم ملی پورتوریکو به میدان می‌رود. صحبت‌های مهران شاهین‌تب سرمربی تیم ایران درباره نخستین بازی ملی پوشان.
امیدوار هستم که ما بتونیم بازی خیلی خوبی با تیم با تجربه پورتوریکو داشته باشیم و خب این دور شرایط فرق داره. ما بازیکنای با تجربه در اختیار داریم، بازیکنای جوانمون به نظر من خیلی خوب کار کردن و آماده این بازی هستن. امیدوار هستم با دعای مردم ما بتونیم از زمین موفق بیرون بیایم. به نظر من ما توانایی بردن این تیم و بچهای ما دارن و امیدوار هستم بازی خوبی داشته باشیم، روز خوبی داشته باشیم و بتونیم از حداکثر توانمون استفاده بکنیم برای بردن این بازی.
ملی پوشان بسکتبال ایران پس فردانی ساعت 13 با تیم تونس و چهارشنبه با تیم ملی قدرتمند اسپانیا تیم دوم جهان ساعت 17 دیدار دارند. در ادامه هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور دیروز تیم اهورای بهمن با نتیجه 6-2 بر شهروند ساری غلبه کرد. دیدار تیم‌های ارژن شیراز و فرشاره مشهد با نتیجه مساوی 2-2 خاتمی یافت و گیتی پسند در اصفهان با نتیجه 4-2 مقابل ستارگان ورامین به پیروزی رسید. از هفته سوم لیگ برتر هندبال نیز دیروز تیم زاگرس اسلام‌آباد 30-22 بر تیم ستارگان دشتستان غلبه کرد و تیم سربداران سبزوار 25-22 زغالسنگ طبس را شکست داد. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در آلمان بروسیا موشنگلادباخ 3-1 به لایپزیگ باخت تا لایپزیگ با 9 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. در اسپانیا سویا و سلتا ویگو 1-1 مساوی شدند و اتلتیک بیلبائو با 2 گل سوسیداد را برد و در ایتالیا بولونیا 1-0 اسپال را مغلوب کرد. امروز میلان با برشا و یوونتوس با ناپولی و فردا لاتزیو با روم و کالیاری با اینتر. در آلمان امروز بایر لورکوزن با هافنهایم، بایر مونیخ با ماینز و اونیون برلین با دورتموند. در اسپانیا اوساسونا با بارسلونا و فردا اتلتیکو مادرید با ایبار و ویارال با رئال مادرید. و در انگلیس امروز ساوثهامپتون با منچستر یونایتد، منچستر سیتی با برایتون، چلسی با شفیلد یونایتد و برنلی با لیورپول و فردا آرسنال با تاتنهام مقابل هم به میدان میروند. و در 18 مجمع عمومی اتحادیه ورزش‌های رزمی در شهر چونجو کره جنوبی ورزش زورخانه ایران به صورت رسمی به عضویت این اتحادیه درآمد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز. سید احمدرضا صدر هستم با پیک بامدادی امروز در خدمت شما عزیزان و امیدوارم که صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. در خدمت شما عزیزان پیک بامدادی رو میخواییم با موضوعات مختلف تقدیمتون بکنیم و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. میخواییم در خصوص مهارت و بیکاری صحبت بکنیم، در خصوص متادون در داروخانه ها میخواییم با شما گفتگو بکنیم و در خصوص نقش ملکه انگلیس. این سه موضوعی است که در پیک بامدادی امروز بهش میپردازیم. شما هم لطفاً با ما همراه باشید. 3610 شماره پیامکیمون رو هم مد نظر داشته باشید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
بذارید همین اول پیک برم سراغ پیامک‌هایی که برای ما فرستادید. از بین پیامک‌ها یکی رو انتخاب کردم که بخونم. دوستی پیامک زده، گفته که ایستگاه خط 7 متروی تهران که هفته پیش با حضور مقامات عالی دولت و شهرداری افتتاح شد، هنوز بخش‌های از اون آسانسور نداره. مردم چگونه سطح پله رو بالا و پایین کنند؟ 3610 سامانه پیامکی ماست. خب آروم آروم تجهیز میشه دیگه، حالا هم با آسانسور هم به پله برقی. اما اولین گزارشمون در خصوص توزیع داروی مخدر متادون در داروخانه هاست که با واکنش هایی روبرو شده. اگرچه مسئولان میگن این تصمیم برای جلوگیری از نشتی دارو به بازار سیاه، اما کارشناسان معتقدند موجب خارج شدن بیمار از روند درمان میشه که باید برای این موضوع راهکاری در نظر گرفته بشه. همکارم محسن بختیاری و گزارشی در این باره.
معتاد دیگر انگل جامعه نیست، درمانش اما همچنان دچار دوگانگی و شک و تردیدهای فراوان است. متادون ماده مخدر مصنوعی است که به عنوان یکی از ده ها روش و داروی درمانی بعد از کنار رفتن ماده اصلی مخدر مصرفی، گرفتاری های جدیدی برای بیمار در حال درمان ایجاد می کند.
هروئین میکشیدم، منو بردن توی یه کلینیکی، رفتم اونجا پذیرش شدم، میگفتن دوره به دوره کم میکنیم، بعد یه مدتم قطعمون کردن، اومدیم بیرون، هم هروئینی شدیم هم متادونی.
قرص و شربت متادون اگرچه میتواند اشتیاق معتادان به مخدرهای سنگینتر را تا 24 ساعت کمتر کند، اما پخش بی حساب و فراوانش در کنار افزایش بی رویه مراکز درمانی موجب شده هر روز بر آشفتگی مسیر درمانش اضافه شود.
بینم مثلا سرمیانیزه اونم میزن 300 تومن هم میزن 500 آب گاتی میکنم میزن دست مود.
ایران در مجمع های بین المللی مواد مخدر به عنوان پیشرو در مبارزه با این افیون بشری نامیده می شود و بارها از کشورمان تقدیر شده. از همین رو و به منظور جلوگیری از نشتی مواد درمانی به بازار سیاه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید با مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، متادون برای توزیع به داروخانه ها سپرده خواهد شد. دکتر نمکی:
گزارشاتی از این قبیل متاسفانه داریم که به خصوص داروهای مثل متادون سوء استفاده میشه. داریم شدت باش برخورد میکنیم، به مقامات قضایی معرفی میکنیم، کلینیک های اینجوری رو داریم میبندیم. ضمن اینکه دارو رو به شکل پایلوت الان بردیم در دو استان توی داروخانه های مخصوص که از مسیر اون داروخانه ها توزیع بشه که انشالله به مرور بعد از توفیق در این طرح پایلوت در حد ملی انشالله اجرا کنه.
بحث تخصصی توزیع داروی متادون در داروخانه ها را سازمان غذا و دارو پیگیری میکند. دکتر برومند رئیس اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو میگوید این تصمیم فعلا برای مراکز درمانی است که پیش از این متادون را از دانشگاه های علوم پزشکی میگرفتند، نه برای خود افراد تحت درمان.
الان محل عرضه متادون به بیماران توی همین مراکز رسول سوء مصرف هستش. این مراکز MMT میرن داروشون از دانشگاه میگیرن، ولی ما به اصطلاح توی طرح پایلوتی که داریم گفتیم که مراکز MMT دیگه داروشون از دانشگاه نگیرن، برن از بعضی داروخونه هایی که ما مشخص کردیم الزامات ایمنی امنیتی دارن و داروی متادون رو به اونا میدن برن از اونجا به اصطلاح داروشون رو بگیرن.
الان تصور اینطوری شده که قرار هست اونهایی که دارن درمان میشن برن از داروخونه ها بگیرن.
ببینیم این هست در آینده، یعنی الان ستاد مبارزه با مواد مخدر به این نتیجه رسیده که دارو باید توسط داروخونه داده بشه، ولی الان اون طرح پایلوتی که هست گرفتن دارو مستقیم از داروخونه نیست.
تصمیم توزیع متادون در داروخانه ها با واکنش های روبرو شده. با این استدلال که بسته خدمات درمانی اعتیاد شامل روانشناس، مددکار، پرستار، پزشک و داروست، مجموعه‌ای که حالا کارشناسان با انتقاد از تصمیم جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقدند روند درمان به هم می‌خورد. در این میان دکتر صفاتیان، پژوهشگر حوزه اعتیاد، می‌گوید این تصمیم با قوانین بالادستی هم سازگار نیست.
ما در سیاست‌های کلان نظام داریم که باید کاری کنیم که معتادین از مواد پرخطر برگردن به سمت مواد کم خطر، یا جلوگیری کنیم از مواد کم خطر به سمت مواد پرخطر نرن. وقتی ما متادون میدیم به یک داروخونه، یک شخص معتاد باید بیاد در یک مرکز درمان، پرونده شناسنامه‌اش رو بیاره، اونجا اینو پزشک ببینه، پزشک براش دارو بنویسه، این بره یه داروخونه در یه جای دیگه از شهر دارو رو بگیره و تازه اونجا هم باید شناسنامه، کپی شناسنامه بره، یعنی هویت خودش رو اونجا هم اثبات کنه. نظر به اینکه معتادات تو چند ماه اول سیستم‌های درمانی تقریبا هر روز باید به مرکز درمان بیان، چون ما دارو اینا روزانه پزشک میده. این هر روز آمدن به مرکز درمان و بعد رفتن از اونجا به داروخونه، بیمار از حوزه درمان خارج میشه. بره داروخونه بهش بدن، ندن آقا امروز این دارو رو داریم، پزشک براش 80 میلی گرم مینویسه، داروخونه میگه من قرص 5 میلی گرم میدارم یا من شربت دارم، یعنی بالا پایینو. در نتیجه از نظر من معتادا تعداد قابل توجهی از سیستم درمان میان بیرون، و وقتی از سیستم درمان بیان بیرون، از متادون میان بیرون و دوباره میرن سمت مواد پرخطر که با سیاست‌های کلان نظام هم جور در میاد.
توزیع متادون در داروخانه‌ها 4 سال پیش هم مطرح شده بود، اما به دلایل نامعلومی لغو شد. در آن روزها توزیع ترامادول، داروی دیگر درمان اعتیاد، وقتی به داروخانه‌ها رفت، حجم مصرف کنندگان تازه واردش بیشتر شد. حالا نگرانی‌ها از توزیع متادون در داروخانه‌ها نیز از همین دست است. در چنین شرایطی مراقبت‌های بیشتری لازم است تا سیاست‌گذاری‌ها اصل درمان را به حاشیه نبرد.
شما شنوندگان عزیز، به ویژه کارشناسان محترم و پزشکان، هم نظرتون رو ما بفرمایید که به نظر شما توزیع متادون در داروخانه‌ها موجب افزایش نشدی به بازار سیاه میشه یا ایجاد تعادل در مصرف اون. 3610 سامانه پیامک ماست، لطفاً به ما پیامک بزنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
باز برم سراغ یکی دیگه از پیامکاتون که بی ارتباط با موضوع بعدیمون هم نیست. عرض کنم خدمت شما عزیزان، شنوندهی پیامک زده، گفته در حالی که بحران اخیر اقتصادی معیشت مردم رو با سختی روبرو کرده، چرا اقدام به جمع‌آوری دستفروش ها شده؟ به هر حال برخی از این دستفروش ها حتی مدرک بالای تحصیلی دارند و وقتی یافتن شغل مشکل، باید نوعی همکاری با این افراد بشه. البته در این باره اصلاحات متفاوتی میشه، سانظرهای متفاوتی میشه. بعضی ها معتقدند که باید این دستفروش ها باشون مقابله بشه، بعضی ها نظرشونه که نه، اجازه بدیم که کار بکنن. میخوایم خواهش بکنیم که شما هم نظرتون رو به ما اعلام بفرمایید که تو این مقطع زمانی باید دستفروش ها فعالیتشون آزاد باشه یا نه. 3610 سامانه پیامکی ماست که انشاءالله از طریق این سامانه پیامکی به ما پاسخ خواهید داد. برم سراغ موضوعی که عرض کردم، خیلی بی ربطم با همین پیامک نیست. درباره بیکاری، توی هفته‌های اخیر آمارهای زد و نقیض اعلام شده، عده‌ای از کاهش نرخ بیکاری و عده‌ای از افزایش اون خبر دادن. با این حال، جدای از افزایش و کاهش این رقم، اون چه مهمه اینه که نبود مهارت یکی از مشکلات تشدید معضل بیکاریه. یعنی با وجود معضل بیکاری، برخی از بخش‌های خدماتی هستند که با کمبود شاغل در این بخش‌ها روبرو هستند و از این کمبود رنج می‌برند و بسیاری از افراد بیکار هم برای کسب درآمد ناچارن به خدماتی مثل حمل و نقل درون شهری رو بیارن. گزارش بشنوید در این باره.
تشدید معضل بیکاران مدرک به دست. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، حدود 38% از فارغ التحصیل دانشگاه‌ها بیکارند. یعنی از هر 10 نفر فارغ التحصیل 4 نفر در صف بیکاران قرار داره. جالب‌تر این که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 2 برابر بیکاران عمومیه.
من حسابداری خوندم، آهن فروش بودم، ولی الان رستوران دارم.
هم خود من هم اطرافیانم هیچ کدوممون مطابق رشتمون کار پیدا نکردیم.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، طی 3 سال منتهی به بهار 1397 به طور متوسط سالیانه 262,000 نفر به جمعیت بیکار اضافه شده. اما در بهار 1398 نسبت به بهار 97 جمعیت بیکار 365,000 نفر کاهش داشته. اما این علامت خوبی نیست، چون در همین فصل بهار جمعیت غیر فعال 840,000 نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته. ساده شده این مطلب یعنی اینکه 840,000 نفر از پیدا کردن کار دل سرد شدن. اگه این آمار رو کنار بیکاری فارغ التحصیلان بگذاریم، به خوبی مشخص میشه که بخش قابل توجهی از این افراد به خاطر نداشتن مهارت لازم بعد از مدت‌ها نتونستن کاری پیدا کنند و حالا از پا نشستن. در این میان سازمان فنی و حرفه‌ای هم آمار جالبی ارائه میکنه. آقای پاکسرش رئیس سازمان:
سال 97 606,000 نفر از مهارت آموختگان ما رو کسانی تشکیل دادند که اینها قبلا در دانشگاه مدرک تحصیلی گرفتند و جالب ارقام جالبتر این هست که 67,000 نفر از اینها مدرک دکتری داشتند، 53,000 نفر مدرک ارشد داشتند، 371,000 نفر کارشناسی بودند و 114,000 نفر هم کاردانی. تقریبا 38% از خروجی های مهارت آموخته ما رو فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدن و در سال 98 ماهه اول هم 35,000 نفر باز از فارغ التحصیلان در کارگاه های ما آموزش مهارتی دیدن.
حالا چطور جوانان بعد از حداقل 16 سال تحصیل حرفی برای گفتن در بازار کار ندارن؟ بخشی از این موضوع به قبل از دانشگاه و زخم کهنه کنکور برمیگرده. آقای میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:
یه بخش کلیش اگر بخوایم از ریشه را بررسی کنیم، از دوران آموزشیم از ابتدایی شروع میشه تا دبیرستان و تا دانشگاه، که شرایط طوریه که هم خانواده ها وقتی به مدرسه میفرستن دنبال انگشت مثل شمار مشاغلی هستن که تو جامعه یا مثلا ارزش اجتماعیش بالاست یا درآمدش بالاست، و معمولا کلاسایی که میفرستن کلاسای مهارتی نیست و انتظاری که از مدرسه هم دارند اینه که اینا رو طوری تربیت بکنه که از مدارس خاص قبول بشن، بعد از مدارس خاص از کنکور قبول بشن، تو کنکور هم در رشته های خاص. اینکه مدارس خاص هم تو آزمون هاشون هیچ وقت مهارت اندازه نمیگیرن، دانشگاهش هم مهارت اندازه نمیگیره، بلکه با تعداد سوالات تستی و حفظی و تئوریک دنبال به اصطلاح شایسته ها به نظر خودش انتخاب کردن است. بنابراین طبیعی است که وقتی از مدرسه صرفا آموزش های تئوریک مطرحه و آزمون هایی که میگیریم آزمون های تستی است و هیچ وقت آزمون های تستی نمیتواند مهارت را اندازه بگیرد، طبیعی است این دانش آموز چه در مدارس خاصش چه بیاد تو دانشگاهش و این رویه ادامه داشته باشد، فارغ التحصیل شاید سرگردانی مدرک بده باشد.
اما همه ماجرا این نیست. بخش قابل توجهی از این مشکل به ضعف‌های نظام آموزش عالی برمیگرده. آقای ازوجی، مدیر کل دفتر توسعه اشتغال وزارت کار:
کارکرد تحولاتی که در ساختار آموزش عالی اتفاق افتاد از بعد بازار کار، اشتغال و مهارت به این صورت بود از افزایش بدعی و کند تعداد دانشجویان تبدیل شده به افزایش سریع تعداد دانشجویان، از دانشگاه نخبه پرور تبدیل شده به آموزش عالی توده‌ای یا انبوه، از فراوانی تعداد دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر تبدیل شده به فراوانی دانشجویان دختر به پسر، و همچنین از دانشگاه دولتی به آموزش عالی غیر دولتی و خصوصی. همه این مباحث اگر در نظر بگیریم میره به سمت اینکه خروجی یا دستاوردی بر اشتغال کشور بازار کار نداشته.
اما یه سوال دیگه: آیا اساتیدی که در همین نظام تعلیم دیدند و بر کرسی درس تکیه زدن میتونن دانشجوی با مهارت تربیت کنن؟ علیرضا دلبری، معاونت علمی ریاست جمهوری:
اساتید ما توریک هستن، آموزش های توری میدن، کاربردی فعالیت آموزش ندارن. چرا؟ با صنعت ارتباط ندارن، با فعالیت مرتبط با رشتهشون ارتباط ندارن، و به همین طبعی این هم انتقال آموزشی هم که میدن برای دانشجوان همین اتفاق میفته و اطلاعات ممکنه به روز نباشه. در دانشگاه های برتر دنیا وقتی استادی میخواد جذب هیئت علمی بشه، اول باید بره فعالیت صنعتی کرده باشه، اول تو صنعت فعالیت کرده باشه.
جالبه بدونید بر اساس گزارش‌های رسمی تعداد افراد دارای درآمد بدون شغل طی بیش از یک دهه گذشته با رشد بیش از 2 میلیون نفری به 5 میلیون و 100 هزار نفر رسیده. به معنای دیگه بسیاری از افراد به علت نداشتن مهارت جذب بازارهای غیر رسمی کار شدن یا ترجیح دادن سرمایه‌شون رو در داخل بانک بذارن و سود بگیرن. به هر حال مهارت این روزها حلقه گم شده بازار کاره. موزلی که هرگز با ادامه تحصیل حل نمیشه و فقط مدرک و البته انتظارات افراد بیکار رو بالاتر